عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم. قبل از هر چیز سانحه هوایی امروز رو که به درگذشت شماری از هموطنان عزیز منجر شد خدمت همیهنان عزیز تسلیت عرض میکنم و برای بازماندگان حادثه آرزوی روزهای بهتری رو میکنم. خب از پژوهشگاه علوم انسانی و انجمن علمی تاریخ تشکر ویژه دارم به مناسبت اختصاص یه سلسله نشست هایی به جنگ جهانی اول و بازم تشکری ویژه دارم ازشون از اینکه بنده رو قابل دونستن و به عنوان سخنران به این نشست ها دعوت کردن. همچنین از دوست عزیزم آقای حسین محمدی که زحمت هماهنگی این برنامه رو کشیدن تشکر میکنم. خب در آستانه صدومین سالگرد خاتمه جنگ جهانی اول هستیم. قبل از هر چیز باید بگم که جای بسی تأسفه که بعد از گذشت 100 سال ما هنوز نتونستیم یک اثر جامع در رابطه با جنگ جهانی اول تو این مملکت تدوین کنیم. خب به نظر بنده تنها راه تدوین یک اثر جامع مربوط به وقایعی که در اون 4 سال رخ داد اهمیت دادن به تاریخ‌های محلی و وقایعی که در گوشه کنار این مملکت اتفاق افتاده و ما بدون در کنار هم قرار دادن این تیکه‌ها نمیتونیم یک تصویر واقعی یا نزدیک به واقعی از وقایع اون روز به دست بیاریم. اینه که نهادها، مراکز و مؤسسات مربوطه باید یه اهمیت ویژه بدن به تاریخ محلی و انشالله در سالهای بعد ما شاهد رفع این خلأ باشیم. عرض کنم خدمتون که یکی از صدها موضوعی که در رابطه با جنگ جهانی اول مخفول مونده یا ناقص روایت شده یا خلاف واقع روایت شده مسئله آشوریان در جنگ جهانی اول. خب مسئله آشوریان از دلایل این مشکلات جنگی که مخفول مونده یا خلاف واقع روایت شده یکی این که یه پدیده محلیه که مربوط به ارومیه و سلماس میشه، یعنی بالاخره بقیه ایرانیان شناخت چندانی از واقع ندارن، از ابعاد واقع. مسئله دوم اینه که تمام برداشتی که ما از این مسئله تو ایران داریم بر پایه اظهارات و روایت هایی که نویسندگان آذربایجان روایت کردن، منظورم برداشت داخلیه. خب نویسندگان آذربایجان هم از همون کسروی بگیرین، احمد کسروی تا معتمد الوزاره تا رحمت الله توفیق تا محمد تمدن تا دهقان تا کاویانپور و الی آخر، اینا همشون آذربایجانی بودن و در تنش‌هایی که بین آذربایجانی‌ها و آشوری‌ها اتفاق افتاده قطعاً نتونستن بی‌طرفی خودشون رو حفظ کنن. در نتیجه برداشت‌های ما از مسئله آشوریان یک آمیخته به نوعی آلودگی روایت. این آلودگی چیه؟ آلودگی عدم بی‌طرفیه. و بنده به عنوان کسی که در این حیطه هم علاقه‌مند به این حیطه بودم و هم معتقدم که این مسئله هم باید مثل خیلی از مسائل تاریخ ایران با یه خانش جدید مورد توجه قرار داد، در این رابطه تحقیقاتی کردم که انشالله امروز مختصری از اونو خدمتون عرض می کنم. و البته آقای دکتر فرمودن 40 دقیقه، من بعید می دونم تو 40 دقیقه، چون مسئله خیلی گسترده است و البته سعی می کنم آقای جوری بشه خلاصش کنم. خب در مورد اهمیت این مسئله من باید یه نکته خدمتتون عرض کنم برای خیلی از دوستانی که خب شاید براشون سوال باشه که بین این همه مسائلی که تو جنگ جهانی اول اتفاق افتاده چرا آشوریان رو مثلا به عنوان موضوع نشست اختصاص دادن. ببینید ما در اون 4 سال شاهد یه سری وقایعی بودیم. اولا اینکه آشوریان توسط یک سری قدرت‌های خارجی تحریک شدن، توسط یک سری قدرت‌های خارجی قتل عام شدن، یا از نگاه دیگه حالا به قول روایت‌های داخلی اینا اومدن نمی‌دونم جمعیت محل و مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار دادن و همه اینا. این نشون میده که ما فاقد یک اقتدار حکومت مرکزی در این مناطق بودیم که این نتیجه میشه گفت یه عدم مشروعیتی داشته حکومت، یعنی حاکمیتی اونجا وجود نداشته. از این لحاظ ما، منظورم من و شما نیست، تاریخ ما، حاکمیت ما، گذشته ما مسئول اتفاقاتی که در اون ناحیه افتاده، حالا چه اتفاقاتی که آشوری ها علیه، صدماتی که آشوری ها علیه حکومت مردم محل زدن و چه جنایاتی که قوای عثمانی اومدن مرتکب شدن و ما متاسفانه به عنوان یک حاکمیت، حاکمیت ما که مسئولیتش تأمین امنیت جانی شهروندانشه، در اون دوره زمانی نتونست کاری بکنه برای دفاع از اینا. اینه که این مسئله مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره و ابعاد واقعه مشخص بشه. خب در ایران شناخت زیادی متاسفانه از آشوریان وجود نداره. خیلی ها فکر میکنن آشوریان همون ارمنیان، در حالی که اینا پیشینه دارترن و به لحاظ مصائبی که در جنگ جهانی اول متحمل شدن دست کمی از ارمنیان نداشتن. من سعی میکنم خیلی خلاصه گذشته ای از آشوریان رو مورد بررسی قرار بدم. خب قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم که آیا آشوریان یا آشوریان امروزی همون آشوریان باستانن، اجازه میخوام به این واقع اشاره کنم که لفظ آشوری بنا به ادعای مثلا خود یک شخصیت آشوری به نام مارافرام بارسوم، اگه اشتباه نکنم، میگه که لفظ آشوری اختراع انگلیسی ها بود و سال 1900 اینو باب کردن. یعنی قبل از اون ما برای نامیدن اونایی که الان بهشون میگیم آشوری از مثلا اصطلاح نستوری استفاده میکردیم. مثلا حالا نستوری ها کیا بودن؟ نستوری، ریشه نستوری از نستوریوس گرفته شده. نستوریوس کلیسای بطریق کلیسای قسطنطنیه بود که در قرن پنجم در مخالفت با اصل تئوتوکوس یا مریم مادر خداست از کلیسا انشعاب کرد و به دلیل تعقیب و آزارهایی که کلیسای روم متوجه پیروان این بطریق نمود، طرفداراش به ایران و بین النهرین مهاجرت کردند. اینا که به ایران اومدن، خب حکومت ساسانی در دشمنی با رومیا به سر می برد و از اینا استقبال کرد، اونا این گروه مخالف روم، و اینا در ایران تونستن نفوذ خودشون رو تا چین و هند گسترش بدن به زودی. ولی خب نکته جالب اینه که اومدن ایران به ایران در زمانی بود، یعنی قرن پنجم بود اینا اومدن، ولی آشوریان امروزی که ما نمیدونم الان اون روز چی بهشون میگفتن، آشوری میگفتن هر چی، من البته اطلاع ندارم، قبلا به دین مسیح در اومده بودن. یعنی اصلا قبل از اومدن نستوری ها اینا مسیحی بودن، ولی با اومدن اینا تحت تاثیر اینا قرار میگیرن و نستوری میشن. خب ما دیدیم که منشأ پس نستوری ها از رومه، از رومه. حالا ما نمیدونیم این اینایی که ما بهشون میگیم، این ملتی که ما بهشون میگیم آشوری، واقعا آمیخته ای از رومی ها و آشوری ها هستن یا نه فقط آشوری ها هستن که تغییر مذهب دارن. این دوستان آشوری بهتر میدونن اینو. البته ناسیونالیست های آشوری کماکان تاکید دارن که اونا بازمانده آشوریان باستانن. خب به دنبال سقوط ساسانیان و روی کار اومدن نظام اسلامی، آشوریان جایگاه خودشون رو حفظ کردن، چون همچنان جهان اسلام با روم در دشمنی بود، در اختلاف بود. و در دوره عباسیان ما میبینیم که در جریان نهضت ترجمه نستوری های مثل حنین ابن اسحاق و اسحاق ابن حنین خدمات ارزنده ای ایفا کردن. در دوره مغولان هم که خب ما میبینیم که مادر هولاکو خان مثلا نستوری بوده، مسیحی نستوری بوده، جایگاه اینا کماکان حفظ شد. ولی در دوره تیمور خان، یعنی تیمور لنگ، معلوم نیست حالا رو چه حسابی اینا آماج دشمنی، قتل و کشتار تیمور قرار گرفتن. کلیساهاشون ویران شد، جمعیتشون کشتار شد و بازمانده های این قتل عام تونستن به یک مثلثی پناه ببرن، یک مثلث کوهستانی در حد فاصل مناطق وان، موسل و ارومیه. اینا اونجا موندن تا قرن 16 و جامعه مسیحی غرب از وجود اینا بی اطلاع موند. شاید لابد فکر کرده در جریان همون قتل عام تیمور تماما از بین رفتن اینا، اینا در اون انزوایی که به سر می بردن به فراموشی سپرده شدن. خب سال قرن 16 اینا از اون کوهستانا میان پایین و به سمت مناطق جلگه یا همون دشت های موصل و ارومیه سرازیر میشن. سال 1552 اینا دچار اختلاف میشن، یه دشون از پاپ کمک میگیرن و بسیار بحران جانشینی شمعون یوحنا اگه اشتباه نکنم داشتن اون بار ماما، حالا یادم بیاد خدمتتون عرض میکنم. خب اینجا دو دستگی ایجاد میشه، نستوری ها یه عده که همون نستوری هن به رهبری مارشیمون، که مارشیمون لقب پیشوای دینی نستوری هاست، یعنی ما مارشیمون های زیادی در تاریخ داشتیم، اسم خاص نیست، یک لقبه. خب این وضع ادامه داره تا قرن 19 هم. خب در قرن 19 هم که تقریبا کلیسای غرب از وجود آشوری ها اطلاع چندانی نداره، دو نفر به نام های اسمیت و دوایت، اگه اشتباه نکنم تلفظشو، اینا به منطقه میان و متوجه حضور ده ها هزار خانواده آشوری میشن و این خبر وقتی در غرب منتشر میشه به زودی هیئت های تبشیری، هیئت های میسیونری غربی از کشورهای مختلف برای هدایت و تبلیغات دینی متوجه ارومیه میشن. خب به طور مشخص ما سال 1835 رو ملاک میگیریم که آمریکایی‌ها وارد ارومیه شدن. اختلاف نظر زیاده سر این که بالاخره اولین بار کیا اومدن. اینایی که اومدن هدفهای خاصی رو دنبال میکردن، مثلا لازاریسای فرانسوی هدفشون این بود که این آشوریان ارومیه رو که به علت این که مرجعیت پاپ رو رد می کردن به نوعی پروتستان های شرقی حساب می شدن، لازاریسای فرانسوی برنامه‌شون این بود که اینا رو کاتولیک کنن، پرسبیتری های آمریکایی برنامه‌شون بود که اینا رو پروتستان کنن، پروتستان به معنای مدرنش، ارتودکس ها روس ها که بعدن اومدن برنامه‌شون بود اینا رو ارتودکس کنن، ولی خب این وسط کلیسای آنگلیکن انگلیسی ها برنامه‌شون صرفا این بود که اینا رو یک اصلاحاتی در اون کلیسای نستوری انجام بدن، یعنی اصلا دنبال تغییر مذهب نبودن، فقط به قول خودشون میخواستن اینا رو منزه کنن کلیسای نستوری رو. خب اومدن میسیونری ها به ارومیه سرآغاز ظهور یک جنبشی شد به نام ظهور ناسیونالیسم آشوری. حالا این جنبش از کجا شروع شد؟ این جنبش از سال 1841 شروع شد که لازاریسای فرانسوی برای اولین بار اقدام به تأسیس چاپخانه و مدارس دخترانه و پسرانه کرد، یعنی چیزی که در خود ایران هم تازه داشت شروع می شد و اصلا شروع نشد به معنای سیستماتیکش. این اقدام لازاریسا که توسط کلیسای آمریکا دنبال شد به اوج رسید به زودی، به طوری که مثلا حجم آثار منتشره آمریکایی ها در ارومیه به سالانه بیش از 1,000,000 صفحه میرسه. خب این آثار منتشره صرفا در مورد تورات و انجیل نبود، شعر بود، موسیقی بود، ادبیات بود، نجوم بود، جغرافیا بود، تاریخ بود و این ما اگه خروجی این روال رو در نظر بگیریم طبیعتا تعجبی نداره وقتی میبینیم به زودی هزاران دانش آموز دانش آموخته میشن، صدها مدرسه ایجاد میشن، طیف وسیعی از روشنفکران آشوری از پزشکان گرفته پزشک و پرستار و اندیشمند و متفکر و سیاستمدار اینا ظهور میکنن و اینا واقعا خب ارومیه ظرفیت این همه توانمندی رو نداشته، این باید یه جوری مثلا این انرژی تخلیه میشد. این بود که اینا اومدن روشنفکرهای آشوری در دهه 1890 جزوه هایی در رابطه با ملیت، ناسیونالیسم و ضرورت آثار ملی بین مردم انتشار داده. خب یکی از مهمترین تحولات در عرصه مدنی جامعه آشوری تأسیس روزنامه بود. نخستین روزنامه ای که منتشر شد ظاهری را باهرا یا پرتو نور بود، اگه اشتباه ترجمه نکرده باشم، که انتشار اون توسط میسیون آمریکا و در سال 1848 بود و تا سال 1918 یعنی به مدت 70 سال ادامه پیدا کرد. دومین روزنامه، روزنامه کالاشرارا یا صدای حقیقت بود که توسط لازاریس ها از 1896 منتشر شد. اینا خدمتون عرض میکنم، اون زاهری را باهرا و کالاشرارا که آسوری بود، ولی روزنامه سومی که از 1904 تا 1915 توسط روسها منتشر شد دو زبانه بود، روزنامه بود به نام ارومیه ارتودکس، یا حالا در بعضی از منابع میگه ارومیه پروسلافسکی، حالا احتمالا همون ارومیه ارتودکسه. خب اینایی که خدمتون عرض کردم از جمله آثار مثبت فعالیت میسیونری ها بود، ولی یک سری پیامدهای منفی هم داشتن این فعالیت میسیونری ها. بله، چون نه با قاطعیت نمیتونم بگم، ولی خب قطعا زبان آسوری هم بوده. نستوریان ارومیه که تا قبل از اومدن میسیونری ها یک پارچه بودن، یعنی همه اینا نستوری بودن، با اومدن اینا به چهار فرقه تغییر مذهب میدن، یعنی یه عده کاتولیک میشن، یه عده پروتستان میشن، یه عده ارتودکس میشن و یه عده بر همون مذهب سابقشون که نستوریه باقی میمونن. خب رقابت شدیدی بین این میسیونری ها برای تغییر مذهب اینا ایجاد میشه و خب قطعا در این راستا یه وعده وعیدهایی هم میدن، یه جاذبه هایی هم دارن، مثلا کار به صورتی در میاد که خیلی از اونایی که تغییر مذهب میدن منافع مادی رو در نظر میگیرن، یعنی شما یک فرد آسوری رو در نظر بگیرین به طور مداوم تغییر مذهب میده، از این مذهب به اون مذهب، از این مذهب به اون مذهب، این دوچار یه نوع در واقع فروپاشی اخلاقی میشن اینا، اونجوری که روشنفکرهاشون گفتن، و رسمی، یعنی تجلی این فروپاشی اخلاقی یه رسمی به نام خاچاکخ. خاچاکخ چیه؟ اونجور که تعریف کردن، خاچاکخ یعنی فروشنده خاچ، خاچ فروشنده صلیب، فروشنده مذهب، کسی که مذهبش رو میفروشه، کسی که دینش رو میفروشه، یعنی تا این حد. بعد خب این تعریفی اگه ما بخوایم از این واژه ارائه بدیم، میگن که یه سری از این آسوری های سوجو می اومدن یه عکسی می گرفتن از کودکان جنده پوش حالا بی لباس محروم و به کشورهای غربی می رفتن، اونجا می گفتن که اینا محروم، من کسی ندارن، می خواهیم برای اینا مدرسه بسازیم، می خواهیم برای اینا یتیم خونه بسازیم، و از مؤسسات خیریه غربی پولای گزافی بابت احداث مدرسه و احداث یتیم خانه و امثال هم می گرفتن و اینا با اون پولا بر می گشتن و یه زندگی شخصی خیلی خوبی برای خودشون ترتیب میدادن و این کار به جای رسید، یعنی کارش شده بود کار خیلی ها، به طوری که صدای کنسول های انگلیس در تبریز در اومد که در گزارشاتی که بنده ترجمه کردم مستقیما به کشورهای مطبوعشون میگن که هشدار میدن به خیرین اروپایی که با اینا همکاری نکنه، اینا در واقع برای منافع شخصیشون دارن این پولا رو میگیرن. خب این بحران اخلاقی و این چند دستگی و این از بین رفتن یک پارچگی و اتحاد آسوری ها روشنفکرهای آسوری رو به فکر چاره میندازه و اینا صلاح کار رو در این میدونن که اقداماتی برای اعاده اخلاق آسوریان و یک پارچگیشون صورت بدن. خب اینا میان شروع میکنن بر تأکید بر سکولاریزم و ناسیونالیزم، یعنی معتقدن که خب تغییر مذهب که صورت گرفته، اینا که نمیتونن قاعدتا همه رو دوباره نستوری کنن، میگن در همون مذهبی که هستیم بمونین، مهم اینه که سکولاریزم حاکم باشه، اختلافات فرقه‌ای نباشه. روشن فکرهای آسوری شروع میکنن به فعالیت و تأکید بر مسئله ضرورت مسئله ملی. خیلی ممنون. یکیشون به اسم بنیامین آرسانیس که تحصیل کرده روسیه بود، معتقد بود که آسوریان به عنوان یک ملت فاقد وجود خارجی هستند و تا حد زیادی به ساکنان یک جنگل شبیهند که وجود دارند اما به هویت خود فکر نمی کنند. نتیجه این دغدغه ها انتشار روزنامه کوخوا بود. روزنامه کوخوا برخلاف روزنامه های دیگه که وابسته به میسیون های غربی بودند، یک روزنامه مستقلی بود که ارگان ناسیونالیسم آسوری بود. این روزنامه از 1906 تا 1918 منتشر شد و روشنفکرانی چون دکتر فریدون بت اوراهام بنیامین آرسانیز، دکتر بابا پرهات و مارتوما اودو با این نشریه همکاری میکردن که خواستار اتحاد آشوریان و مخالف دخالت خارجیان بودن. خب یکی دیگه از جلوه های ظهور ناسیونالیسم آشوری انجمن ملی آشور و کلده یا کلده و آشور بود که به ریاست دکتر یونان فعالیت میکرد. خب اونجور که نیکیتین تلویحاً گفته، اینا دنبال یک منطقه خودمختار یا مستقلی برای آشوری ها بودن. خب میرسیم به یک نقطه عطف مهم در حیات سیاسی اجتماعی آشوریان و اونم ظهور روس هاست. یعنی ببینین شما، برخلاف تمام میسیون های غربی، یعنی برخلاف فرانسوی ها و آمریکایی و انگلیسی ها که در طول قرن 19 هم به ارومی اومده بودن، روس ها خیلی دیر اومدن. سال 1898 از این لحاظ سال خیلی مهمیه. در این سال یعنی روس ها خیلی دیر اومدن و ره 100 ساله رو یه شبه رفتن. در این سال آشوری های ارومیه در قبال برخورداری از حمایت روسیه پذیرفتند که به آیین ارتودکس در بیان. خب به زودی در همین سال، خیلی جالبه، در همین سال 1898 بخش زیادی از آشوری ها به دین ارتودکس در میان، یعنی خیلی بی مقدمه و ناگهان. در سال 1911 که در جریان اون اولتیماتیوم روس ها به دولت ایران مبنی بر اخراج مورگان شوستر، نیروهای روس وارد آذربایجان میشن، بخشیشون به ارومیه میان و با استقبال بی سابقه آشوریان ارومیه مواجه میشن. خب حضور نظامی روسها در ارومیه، کنسولگری روسیه و آرچیماندریت‌ها یا روحانیون روس یه مثلثی رو تشکیل میدن که بخشی از آشوریا با اتکا به این مثلث به فکر سوء استفاده از اون موقعیت به عمل آمده اومدن. یعنی از این زمان یک وضعیتی پیش میاد که وضعیت یه تقابلی بین مسلمونا و آشوریا پیش میاد. یعنی آشوریا حکومتی اصلا اونجا وجود نداره، از ایران حکومتی وجود نداره، فقط یه حاکمه که اونم به زودی دست نشانده روسها میشه. یعنی کلن آشوریا بالادست میشن، خیلی جا اختلافاتی پیش میاد، اونا با تکیه بر کنسولگری روس و قوای روس و اینا مسئله رو به نفع خودشون فیصله میدن و اینجا یه سرآغاز دشمنی و اختلافی پیش میاد بین آشوریا و مسلمان ها. خب در اینجا باید اشاره هم بکنیم به نستوریان عثمانی. نستوریان عثمانی برخلاف آشوریان ارومیه در کوههای حکاری زندگی میکردن و با تبعیت از مارشیمون توانسته بودن یک پارچگی خود را حفظ کنن. یعنی تبلیغات میسیونری‌ها نتونسته بود تأثیری روی اینا بذاره، همشون نسوری مونده بودن. اینا یه اتحادیه قبیلگی بودن، متشکل از 6 قبیله: تیاری، تخوما، اشتازین، دیز، باز و جیلو یا همون جلو. دارای یه نوع خودمختاری غیر رسمی بودن. در طول تاریخ کسی نتونسته بود به اون مناطق سوال و عروه کوهستانی وارد بشه. تنها استثناء سال 1848 بود که بدرخان امیر بوتان به اینا یه حمله میکنه و تلفات زیادی به اونا وارد میکنه. خب نگرانی از کردها و آرزوی تشکیل یک امارت مستقل حکاری باعث شد که نستوریان طی قرن 19 به قدرت‌های خارجی نزدیک بشن. امید اصلی اونا به روسا بود که ضمن این که از لحاظ سرزمینی به اینا نزدیک بودن، از لحاظ جغرافیایی به واسطه جنگ هایی که طی قرن 19 با عثمانی داشته بود، اینا امیدوار بودن بالاخره جنگی بشه و اینا از دست عثمانی رهایی پیدا کنن. خب این روسا هم در ربع آخر قرن 19 هم با مارشیمون ها در ارتباط بودن و مرتب از اونا میپرسیدن که در صورت وقوع جنگ بین روسیه و عثمانی تا چه اندازه اینا میتونن رو حمایت آشوریا حساب کنن. آشوریا در پاسخ مارشیمون همواره اعلام میکرد که ما حاضریم با جان و دل، تماما من و پیروانم حاضریم ارتودکس بشیم. کلیسای ارتودکس روسیه خیلی راغب بود که از این پیشنهاد استقبال کنه، اما وزارت امور خارجه و دستگاه سیاسی روسی همیشه مخالفت میکرد با این مسئله. خب من بخش دوم عرایض رو شروع میکنم. جنگ جهانی اول تا خروج قوای روس از جبهه های جنگ که همون سال 1917 باشه. خب زمینه های جنگ، امپراتوری عثمانی که متصرفات اروپایی خودش رو طی سده های 19 و 20 از دست داده بود، به دنبال روی کار اومدن ترک های جوان بعد از سال 1908 در نظر داشت با تکیه بر پان ترکیزم و پان اسلامیزم در مناطق ترکنشین قفقاز و آسیای مرکزی نفوذ کنه و این مناطق رو به تصرف خودش در بیاره. خب در این تصمیمی که داشت، آلمانیا به دلایلی که خدمتون عرض میکنم این کشور رو تشویق میکردن. روسیه به عنوان یکی از کشورهای اتفاق مثلث که در اوایل قرن 20 شکل گرفته بود، نگران نزدیکی عثمانی ها و آلمان ها بودن، نگران بودن و از این لحاظ بود که به هیچ وجه نمیخواستن تنشی با عثمانی ایجاد بشه که عثمانی رو به آلمانی ها نزدیکتر بکنه. خب روسیه قطعا میدونست که دیر یا زود با آلمان درگیر میشه و مایل نبود که عثمانی با آلمان همراه بشه، چون در صورت جنگ روسیه در قفقاز شمال غرب ایران درگیر میشد و نمیتونست در جبهه غرب ایفای نقشی بکنه. آلمان هم دقیقا موفقیت خودشون رو در گروه درگیر شدن بخشی از قوای متفقین در شرق میدانستن، به همین خاطر بود که شدیدن عثمانی ها رو تشویق میکردن برای ورود به جنگ. جنگ جهانی اول بالاخره در اوت 1914 آغاز شد، ولی عثمانی تا دو ماه و نیم دیگه به جنگ وارد نشد. در این دو ماه و نیم عثمانی ها دست به اقداماتی زدن. قبل از هر چیز به ارمنیان پیشنهاد دادند که در ازای اعلان جنگ به روسیه در آینده به اونا خودمختاری میدن. به بخشی از کردهای مناطق مرزی وعده دادن در صورت جنگ با روسها و پایداری در برابر اونا در آینده به اونا هم خودمختاری میدن. بعد اومدن به مارشیمان هم پیشنهاد دادن در صورتی که در جنگ بیطرف بمونه و جانب روسها رو نگیره، در آینده از یک حقوق همه جانبه برخوردار خواهند شد. خب از طرف دیگه عثمانی ها میان عشایر کرد در دو طرف مرزو تحریک میکنن بر ضد روسایی که تو ارومیه هستن و به این صورت زمینه های جنگ فراهم میشه. رو این حسابه که خیلی ها میگن اولین جرقه های جنگ روسیه و عثمانی نه در دریای سیاه بلکه در ارومیه و اطراف اون زده شد. خب آغاز جنگ، به زودی جنگ آغاز میشه. در 29 اکتبر عثمانی با حمله به استحکامات روسیه در دریای سیاه رسما وارد جنگ جهانی اول میشه. شیخ الاسلام عثمانی فتوای جهاد صادر میکنه و علمای نجف و کربلا این فتوا رو تایید میکنن. خب قوای عثمانی به فرمانده انور پاشا در صدد ورود به قفقاز برمیان و چون در این کار اگه اینا موفق میشدن ارتباط روسای مقیم آذربایجان با روسای قوای روس روسیه قطع میشد. اینا برای اینکه محاصره نشن مجبور میشن شبانه از ارومیه و سلماس عقب نشینی کنن ناگهانی و به قفقاز برن. قوای روس رو عرض میکنن. بعد اینا که ناگهانی میرن، بخش زیادی از آسوریانی که تو ارومیه هستن نمیتونن با اینا برن. یک سوم آسوریان ارومیه موافق میشن با روسا عقب نشینی کنن، بقیهشون اونجا میمونن و به میسیونهای فرانسه و آمریکا پناه میبرن. 16,000 نفر به میسیون آمریکا میره، 4,000 نفر هم به میسیون فرانسه و بخشی از آسوریان به منزل آشنایان مسلمانشون میرن. خب یه عده از آسوریایی که در مناطق روسایی بودن و نتونستن خودشون رو به شهر برسونن و به اون میسیون ها پناه ببرن، اینا مورد حمله عثمانی ها قرار میگیرن، قتل عام میشن، به زنا و دخترانشون تعرض میشه، اموالشون غارت میشه و الی آخر. خب اون بخشی از آسوریان هم که به منزل آشنایانشون پناه میبرن، از طرف اون خانواده ها تشویق میشن به این که به دخترها و زنانشون به دین اسلام تغییر مذهب بدن، شاید به این خاطر که به این وسیله مورد حد حرمت قرار نگیرن و به اسارت برده نشن. با این حال گزارش ها نشون میدن که 200 زن و دختر آشوری به اسارت برده شدن. خب من در این رابطه چیزی خدمتون عرض کنم. عثمانی ها به مجل ورود به ارومیه بیانیه هایی در رابطه با ضرورت جهاد صادر می کنن. حالا جهاد، ما قبلا شناختی از معنای جهاد نداشتیم واقعا، یعنی تا قبل از این ظهور این جریان های تروریستی تو سوریه و عراق، این جریان داعش و همقطارانش، ما شناختی به اون صورت از جهاد نداشتیم. ما در تاریخ ایران داریم که علما مثلا بر ضد روس‌ها اعلام جهاد کردن، ولی این جهاد یک جهاد دفاعی بود در مقابل یک کشور متجاوز. ولی جهادی که یک قدرتی بیاد بر اساس حکم جهاد سعی کنه مثلا مخالفینش رو از میر ببره، مثل عثمانی ها، در همین سالهای اخیر ما درک ملموسی از این مسئله داریم. از اینکه کسی بیاد الله اکبر گویان سر یه مسلمان یا غیر مسلمانی رو ببره و احساس کنه مثلا خدمتی کرده به دین و ثوابی برده، تا این وقایع ما ندیده بودیم حقیقت، تا مثلا ندیده بودیم به شنگال حمله بشه و زنها و دخترها به اسیری برده بشن، ما نمیدونستیم واقعا جهاد به اون معنا یعنی چی. ولی خب ما اگه اینا رو در نظر بگیریم و به 100 سال قبل بازگردیم، میبینیم که در اون موقع چه فجایعی اتفاق افتاده که خیلی از مثلا الان پل شیمون یه گزارشایی میده که کسروی خب میگه دروغه، یا هر کسی دیگه بخونه میگه بابا مگه میشه همچین چیزایی، یعنی شک میکنن به درست بودن این اظهار. ولی میخوام بگم که اگه ما جهاد و اونجوری که در این سالهای اخیر دیدیم در نظر بگیریم، زیاد جای تعجبی هم نداره. خب آقای عثمانی با ورود به ارومیه، خب خیلی ها به منزل آشنایان پناه بردن، خیلی ها به میسیونا پناه بردن. به اونایی که دست پیدا میکنن، یه عده رو بالاخره تو خونه آشنایان میکشن بیرون از خونه های مردم ارومیه، یه عده رو دستگیر میکنن این ور اون ور. از اینا در قبال آزادیشون پول میخوان که همون فدیه است، و شخصیت های سرشناسی رو دستگیر میکنن که در قبال آزادیشون با توجه به موقعیتایی که اینا در گذشته داشتن از 3 تا 6 هزار دلار از اینا مطالبه میکنن. خب از اولین روزهای ژانویه 1915 تا بازگشت روسها در مه 1915 به مدت 5 ماه میسیونهای آمریکا و فرانسه از 20 هزار آشوری نگهداری میکنن. هزینه های خیلی زیادی داره این نگهداری. روزانه اینا بین 4 تا 5 تن نان فقط مصرف میکردن و مشکلات دیگه مثل بیماری های واگیدار، مثلا از طریق یه سرباز عثمانی که در بیمارستان آمریکایی‌ها بستری شده و بیماری تیفوئید داره، این بیماری به اون میسیون سرایت میکنه و جون هزار نفر از پناهندگان رو میگیره، حتی جون بسیار از دکترها و پرستارهای آمریکایی رو. در گزارشی که دکتر شد رئیس میسیون آمریکا که بعداً نایب کنسول آمریکا در ارومیه هم شد، در گزارشی که وزیر مختار آمریکا در تهران میفرسته، میگه که در این 5 ماه 1/5 جمعیت آشوریان ارومی از بین رفتن. خب من اینجا یه مثالای میذارم در رابطه با روایت‌های خلاف واقعی که در این زمان صورت گرفته، چون بیشتر از این نمیتونم در این مورد صحبت کنم. احمد کسروی در بحث از وقایع این ایام با تبرئه تلویحی قوای عثمانی و مسلمانان محل تلاش کرده تمام غارت و تاراج‌ها را بر عهده عشایر کرد بیاندازه. خب این که ببینین، فرهنگ عشایری یعنی فرهنگ غارت، پیشه اصلی عشایر غارت، البته به منظورم 100 سال قبله، خدای نگرده سوء تفاهم نشه. در اون موقع عشایر چه کرد باشن، چه شاهسوان، چه بختیاری، چه قشقایی، پیشه اصلی اینا واقعا غارت بوده، اینو کسی نمیتونه انکار کنه. ولی من میخوام بگم که در وقایع ژانویه 1915 فقط عشایر کرد نبودن که دست به جنایت زدن، با توجه به مدارکی البته و استناداتی که در دست دارن، 4 طیف بودن کسایی که اون موقع دست به تاراج و غارت و کشتار می زدن. اولی که عشایر کرد بود، قبل از اونا قوای عثمانی بودن البته، یعنی نیروی رسمی تر. نیروی سوم مسلمانان محل بودن، آذری ها یا بگیم آذربایجانی هرچی اسمش رو میذاریم. و نیروی چهارم بخشی از مجاهدان مشروطه خواه سابق بودن که الان همکار عثمانی ها شده بودن. خب در این رابطه، یعنی در تایید این ادعای بنده، یه چند تا مثال میزنم. خانم کچران که همسر همون جوزف کچران معروفه، میگه حتی قبل از رسیدن، میگه ببخشید، حتی قبل از رسیدن کردها همسایگان مسلمان آشوریان را مورد حمله قرار دادند و خانه و زندگیشان را غارت کردند و سعی کردند آنان را به دین اسلام درآورند و بعد از اینها بود که کردها از راه رسیدند. وردا رئیس انجمن آشوریان ایران در واشنگتن می نویسد تا آنجا که بحث غارت مطرح بود، کردها تنها برای خوشه‌چینی آمده بودند و همسایگان مسلمان قبلا این کار را به انجام رسانده بودند. خب اینا صرفا نمونه های در نقد تاریخ نگاری حاکم بر این ایام نمونه های. خب این چیزهایی که خدمتون عرض کردم مربوط به وقایعی که در ارومیه بر آشوریان گذشت. حالا ما ببینیم در سلماس چه اتفاقی افتاد. در سلماس، چون سلماس از ارومیه ذره دورتر بود، اینا فرصت کردن با اون قوای روس عقب نشینی کنن و به سمت قفقاز برن. شاید بین 1000 تا 2000 نفرشون فقط مونده بودن، حالا افرادی به هر دلیل نتونسته برن، پیر بودن، از پا افتاده بودن اینا. خب مکرم همایون نامی که حاکم سلماسه میاد در همکاری با قوای عثمانی 700 تا از مردان آشوری رو به بهانه اینکه میخواد به اینا معاش بده، معاش اختصاص بدن به اینا، براشون معاش تعیین کنن، اخفال میکنه، اینا رو میبره در یک کاروانسرایی و بعد از چند روز اونجوری که معین السلطنه کارگزار سلماس عیناً نقل میکنه، اینا رو مثل گوسفند سر میبرن. در اقدام بعدی اینا تلاش میکنن زنای اینا رو هم با یه ترفندی دستگیر کنن و حالا یا بین نیروهاشون تقسیم کنن یا از بینشون ببرن یا هر برنامه‌ای داشتن، که با مقاومت کارگزار سلماز آقای معین السلطنه مواجه میشه و خوشبختانه این اتفاق نمیفته. اینم نمونه بود از اتفاقاتی که در سلماز افتاد. خب در مه، در مه، اواخر مه 1915 روسا بعد از 5 ماه دوری از ارومیه دوباره به ارومیه باز میگردن. خب اینجا باز احمد کسروی میگه که به محض ورود روسا به ارومیه، آشوریان فرصت را مغتنم شماردند و شروع به انتقام جویی از آشوریان کردند. ولی اسناد وزارت خارجه، اسنادی که نوشته مقامات دولتی، این اظهارات رو رد میکنه و نشون میده که اتفاقا با ورود روسها به ارومیه، دکتر شد که رئیس میسیون آمریکا بود، یکی دو تن از آشوریا رو که انتقام جویی کرده بود بازداشت میکنه و به دست حاکم ایرانی شهر میسپاره و از اون میخواد که اینا رو مجازات کنه و به دنبال اصرارایی که میکنه حاکم اینا رو مجازات میکنه و میگه با هر آشوری دیگه ای که خواست انتقام بگیر از مسلمان ها همین برخورد رو بکنه. پس برخلاف اظهارات کسروی در این دوره خوشبختانه آشوریا دست به انتقام جویی نمیزنن. البته این تا مدتیه. بعد به دنبال اومدن روس‌ها یک سری مهاجران ارمنی قفقازی و ترکیه‌ای میان و اینا خب همه چیشون رو از دست دادن در جریان جنگ و اینا، شروع به اقدامات و تعدیاتی میکنه که اینم باید بگیم که حمله بر یک جانبه گرایی نشه. خب در همین زمان، یعنی در اکتبر 1915، یک اتفاق خیلی مهمی میفته که سرنوشت آشوریان و ارومیه رو تحت تاثیر قرار میده، اونم نستوریان عثمانیه. خدمتون عرض کردم که مقامات عثمانی بهشون پیشنهاد دادن در جنگ از روسها حمایت نکنن و بیطرف بمونن، ولی خب اونا به تحریک روسها اعلان جنگ میدن به عثمانی ها و چون روسها نمیتونن بهشون یاری برسونن، کمکشون کنن، مجبور میشن از کوهستانهای حکاری بیان به سمت ارومیه و سلماس. خب اینا در سرمای شدید اکتبر 1915 وارد سلماس میشن، نه پناهی دارن نه پناهگاهی دارن و خلاصه در جنگ با کردها و عثمانی ها همه چی خودشون رو از دست دادن. اینا برای اینکه خودشون رو گرم نگه دارن میرن شروع میکنن به قطع کردن درختان باغات مردم و بالاخره دست درازی به اموال مایملک مردم، بردن تیور و چارپایانشون و به زودی موجب واکنش شدید مردم محل میشن. خب اینا بزرگترین دشمن اینا در این زمان سرماست. اینا برای به کمک روسها تا حدودی موفق میشن در استبلها و طویله های مردم جا داده بشن. البته بخشی از مردم با اینا همکاری میکنن، بخشی به اینا میگن که اینا مثلا نجسن، اصلا نباید بیان تو خونه، همون به زور استبلو این چیزاشون هم بهشون میدن. خب تزار روسیه، تزار نیکولاس 100,000 روبل کمک مالی به اینا میده. فرستاده مارشیمون به آمریکا که تئودور که پل شیمون باشه، از تئودور روزولت 100,000 دلار کمک مالی میگیره. دوستان ارامنه در غرب و مؤسسات خیریه موافق میشن کمک های ارزنده رو برای اینا بفرستن، ولی خب اون فاجعه بیشتر از اونیه که با این کمک ها مشکل اینا حل بشن. اینه که مارشیمون برای تعیین تکلیف اینا به قفقاز میره، برای اینکه بین روسا چه کمکی میتونه بینا بکنه. در قفقاز با نایب السلطنه قفقاز گراندوگ نیکولا ملاقات میکنه، بهتر نمیدونم داشکوف بود در این سال یا نیکولا، یادم نمونده. به هر حال اونجا نیکولا بود بخشید، ملاقات میکنه و یک تلگرامی هم از تزار میرسه خطاب بهش که بهش وعده میده به زودی فاتحانه به کشور خودشون باز میگردن، به سرزمین خودشون. مارشیمون در بازگشت از قفقاز در ارومیه یه جلسه ترتیب میدن براش و کل فرقه های آشوری ارومیه رهبری اونو میپذیرن و به تشویق روسها میپذیرن که به رهبری مارشیمون مبارزات خودشون رو ادامه بدن برای اینکه تکلیفشون روشن بشه. خب روسها طبیعتاً که در جنگ شدیدی با عثمانی هاشن نمیتونن وجود هزاران جنگاور آشوری رو در ارومیه نادیده بگیرن، به زودی میان اینا رو تسلیح میکنن، اینا رو آموزش نظامی میدن و با اینا عملیات های مشترکی انجام میدن. یکی از اون عملیات های مشترکی که انجام میدن در عمق خاک عثمانیه که میرن یه دشمن مشترک آشوری ها و روسیه رو که اسمش سوتو از رهبران از رؤسای اشاعری کردش شکست میدن، اصلا که نمیتونن دستگیرش کنن. خب این همکاری آشوری ها و روس ها زیاد طول نمی کشه، انقلاب اکتبر اتفاق می افته و قوای روس آذربایجان رو تخلیه می کنن و به کشور خودشون باز می گردن. آشوری ها رو میون دشمنانشون تنها می زارن. در این موقعیت به همون میزان که آشوری ها دوچار نگرانی هستن، انگلیسی ها هم دوچار نگرانی می شن و این درد مشترک اونا رو به سمت هم نزدیک میکنه. حالا درد مشترک چیه؟ چرا انگلیسی ها نگران شدن؟ چون انگلیسی ها میدونستن که صدها هزار سرباز روس جبهه آذربایجان و قفقاز در برابر پیشروی آلمان و عثمانی حفظ کرده بودن تا این روز. الان که انقلاب اکتبر شده و این صدها هزار سرباز روس به کشور خودشون بازگشتن، طبیعتاً مانعی برای پیشروی عثمانی ها باقی نمونده. اینه که وزارت جنگ انگلیس که خب توانایی اینو نداره صدها هزار سرباز انگلیسی و هندی رو به اون منطقه ببره، به این نتیجه میرسه که باید از نیروهای محلی برای مقابله با عثمانی ها استفاده کنن. در نتیجه دو نفر رو مأمور میکنن، یکی جنرال دنسرویل که به قفقاز بره ارمنی ها و گرجی های اونجا رو سازماندهی بده در برابر عثمانی ها، و یکی هم یک کاپیتان گریشی رو به ارومیه میفرستن که کاپیتان گریشی بیاد ارومیه و اونجور که مقرره کردهای تحت فرمان سمکو مسلمانان ارومیه و آشوریان و ارمنیان رو سازماندهی کنه برای مقابله با عثمانیان. گریشی که به ارومیه میاد یه سخنرانی تاثیرگذاری میکنه، از آشوریان میخواد که برای سرنوشت خودشون، برای نجات سرزمین پدری خودشون و برای رسیدن به آمار و آرزوهاشون با هم متحد بشن، اونا رو به عنوان متحد بریتانیای کبیر مورد شناسایی قرار میده و عده های حمایت های مالی و تسلیحاتی از اینا میکنه و از اینا میخواد که با عثمانی ها بجنگن. مسلمان ها به مسلمان ها هم پیشنهاد میدن، مسلمان ها میگن خب چون ایران بی طرفه ما دخالت نمی کنه. اسماعیل آقا سمکو هم که به دلایلی خودش رو درگیر این مسئله نمی کنه. خب به زودی آشوری ها کاپیتان گریشی ببخشید با استخدام حدود 200 افسر روس و تشکیلات فرانسوی که همون موقع به ارومی اومدن، شروع میکنه به سازماندهی آشوری ها و یک ارتش آشوری تشکیل میده، آشوری و ارمنی. خب گریفی به اینا گفته که با حکومت ایران هماهنگی های شده و جای نگرانی نیست، در حالی که حکومت ایران از این برنامه ها خبر نداره. اینه که طبیعی به زودی واکنش های شدیدی به این اقدام انگلیسی ها نشون داده میشه. مسلمان ها که مسیحیان مسلح و تهدیدی برای خودشون میدونن دچار نگرانی میشن، به زودی اختلافات اوج میگیره و یک تصادمی بین مسیحی ها و مسلمان ها اتفاق میفته. یه جنگ معروفی که در فوریه 1918 در ارومیه اتفاق میفته و مستظر هستیم که خب این در این جنگ مسلمان ها میگن خب آسوری ها بودن، آسوری ها میگن نه مسلمان ها بودن که این جنگ رو شروع کردن. بنده در بررسی هایی که کردم دیدم که به یک میزان در فراهم آوردن زمینه های جنگ دو طرف مسئول بودن، یعنی فقط یک ضربه نهایی یا یک جرقه ای لازم بود برای اینکه جنگ اتفاق بیفته. و اون جرقه چی بود؟ در چارچوب همون آمادگی هایی که برای جنگ میشد، یک عده از آسوریان داشتن از روستای دیکاله یک گاری مهمات و وارد ارومیه میکردن که مسلمان ها به این گاری حمله میکنن و اینجا جنگ شروع میشه. در جنگی که اتفاق میفته، در جنگی که مسلمانان شروع میکنن و آسوریان دست به جنایت میزدن، این تعبیری که نویسنده به کار برده، به قول کسروی 10,000 نفر از مسلمان ها کشته میشه که البته اغراق‌آمیزه. و در نتیجه این جنگ آشوری ها بر ارومیه مسلط میشن. وقتی بر ارومیه مسلط میشن، از مسلمان ها میخوان که تمام تسلیحاتشون رو تحویل بدن. خب بعد از فتح ارومیه، مارشیمون در رأس یه نیروی عازم سلماس میشه، در رأس یه نیروی با یکی دو اراده توپ. وقتی این به سلماس میرسه، از مردم سلماس میخواد که تمام سلاحاشون رو تحویل بدن. مردم سلماس هم از ترس میرن به اسماعیل آقا سمکو پناه میبرن و اونم قول میده که اینا رو حمایت کنه. خب واقعیت این بود که آسوریا مدتها بود با سمکو در ارتباط بودن. سمکو به خاطر نیروهای نظامی که داشت نمیشد نادیدش بگیرن. این بود که اومدن باهاش مذاکره کنن، یه جوری حمایتش رو جلب کنن. خب حکومت مرکزی که یعنی مقامات تبریز البته به عبارت بهتر، وقتی متوجه میشن که آشوری ها از سمکو درخواست اتحاد کردن، یه نماینده میفرستن و به سمکو میگن از همکاری با آشوری ها خودداری کن، به جاش با ما همکاری کن و یه وعده های بهش میدن. خب مارشیمون هم بیخبر از این اتفاقات جدید میره به دیدار اسماعیل آقا در کهنه شهر و اونجا پیشنهاداتی رو مطرح میکنن که گویا بس اتحاد در برابر دولت ایران بوده. به توافق میرسن و مارشیمون حین خروج از جلسه ناخ بیخبر از همه چیز مورد حمله اسماعیل آقا قرار میگیره و کشته میشه. اسماعیل آقا که خب در جریان مذاکراتی که با حکومت داشته بهش وعده دادن که یه نیروی ما از تبریز میفرستیم که بعد از قتل مارشیمون تکلیف آسوری‌ها رو یکسره کنه. بنابراین اسماعیل آقا به مقر خودش در چهریق میره و بازتاب‌های قتل مارشیمون رو باید ببینیم چی بوده. بعد از انقلاب اکتبر که یه ضربه حیاتی بر پیکر آسوری‌ها بود، بر پیکر آمال و آرزوهاشون، قتل مارشیمون بزرگترین ضربه‌ای بود که بر آشوریان وارد شد. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه مارشیمون تنها کسی بود که تونسته بود آشوریان رو از هر فرق و مذهب دور هم جمع کنه، یعنی محور اتحاد آشوری‌ها بود. بعد از کشته شدن مارشیمون هیچ کسی نتونست این نقش رو به اون صورت ایفا کنه و آشوریا جانشینان مارشیمون نتونستن اونا رو متحد کنن. آشوریان و بیبیز نستوریان عثمانی که اینو پیشوای محبوب دینی خودشون میدونستن، در انتقام از اتفاقی که افتاده بود به جون مردم بیگناه ارومی افتادن که هیچ تقصیری نداشتن و قتل عام عظیمی کردن از مردم ارومیه. و در اقدام بعدی به هر کردی که دست پیدا کردن کشتن و به مقر اسماعیل آقا هم حمله کردن. خب برف زیادی اومده بود، راه‌های کوهستانی کلا پوشیده از برف بود، به روایتی 400 نفر فقط مأمور برف روبی شدن که اینا بتونن به چهریق برسن. اونجایی که میرسن با توجه به فزونی نیرو و توپخانه‌ای که دارن اسماعیل آقا رو شکست میدن و مجبور میشه اسماعیل آقا مقرش رو ترک کنه و به خوی فرار کنه. بعد از این اقدام آشوری ها میرن سلماس رو میگیرن، ولی خب هیچ کاری نمی کنن، یعنی هیچ صدمه ای به مردم سلماس وارد نمی کنن، تا اینکه اون نیروی اعزامی حکومت مرکزی وارد سلماس میشه و سلماس حالت یه پایگاه جنگی به خودش میگیره. این بار آشوری ها حمله میکنن، اونجا رو میگیرن و برخلاف اظهارات کسروی که میگه حالا جمعیت سلماس رو قتل عام کردن، اینا به مردم سلماس میگن شهر رو تخلیه کنین و 40,000 نفر از مردم سلماس شهر رو تخلیه میکنن. یعنی اگه کشتار یا قتل عامی هم صورت گرفته باشه خیلی محدود بوده. چشم سعی میکنم خلاصش کنم، ببخشید. خب بعد از این اتفاقات آشوریان با چند مشکل اصلی مواجه میشن. اولا کاپیتان گریسی اومده یه وعده هایی به اینا داد و رفت و اینا رو به حال خودش رها کرد. یکی از همین مشکلات حاصل از این که کاپیتان گریسی اینا رها کرد کمبود مهمات بود. اینا مهماتشون داشت تموم میشد. مقامات خارجی هم که نیکیتین کنسول روس با تشکیلات فرانسوی بودن، وقتی دیدن انگلیسیا اینا رو به حال خودشون رها کردن، کم کم اینا هم ارومیه رو ترک کردن و اونا رو تنها گذاشتن. خب در این هنگام یک تحولاتی هم در قفقاز داشت روی میداد که چون فرصت نیست من توضیح نمیدم، فقط میخوام بگم که در نتیجه این تحولات عثمانی ها هم شروع به پیشروی کرده بودن و هر آن امکان داشت که به ارومیه برسن. خب در شعبان 1336 عثمانی‌ها بالاخره از راه میرسن، وارد تبریز میشن. قبلا هم از طریق اشنوی و خوی واحدای از اینا وارد آذربایجان شدن. اینا میان آشوریان رو در سلماس حمله شکست میدن. بعد که به نزدیکی‌های ارومیه میرسن و فتح ارومیه، تصرف ارومیه نزدیک میشه، ژنرال آندرانی که ارمنی حمله میکنه از قفقاز به خوی و اینا باعث میشه عقب نشینی کنن، به خوی برن. در این فاصله هواپیمای انگلیسی به ارومیه میاد، یک کاپیتان بنینگتون انگلیسی که از طرف ژنرال دنسویل اومده به اینا میگه که شما برای دریافت مهمات به ساین قلعه برین، یا همین شاهیندژ امروزی. اینا هم در وقت مقرر میرن اونجا که مهماتشون رو دریافت کنن و دوباره برگردن ارومیه و در برابر عثمانی ها بجنگن، ولی در همین فاصله قوای عثمانی حمله میکنن، ارومیه رو میگیرن و آشوری ها مجبور میشن از ارومیه خارج بشن و بالاخره به سمت ساین قلعه برن. خب باید ببینیم در ارومیه چی گذشت. ترک ارومیه که سرزمین آبا و اجدادی آشوریان بود کار آسونی نبود. اونا باید از خونه و کاشانه و باغهایی که داشتن و کلیه تعلق خاطرهایی که به اون شهر داشتن دست میکشیدن و عازم ناکجا آباد میشدن. بخش زیادی از این آشوریان واقعا بیگناه بودن و قربانی خودسری عده‌ای خاص بودن که شاید اصلا بیشتر منشأ قفقازی و عثمانی داشتن. اگه بخوایم ببینیم در ارومیه چه گذشت در این دوران، مثل ژانویه 1915 است. بخشی از آشوریان و همچنین ارمنیان در شهر مونده بودند و شهر رو ترک نکرده بودند. اینا به میسیونای فرانسه و آمریکا پناه برده بودند. برخلاف ژانویه 1915، این بار که عثمانی‌ها وارد شهر میشن، تمام اون آشوری‌هایی که به میسیون فرانسه پناه بردن قتل عام میشون میکنن. حتی نماینده پاپ که موسیو سونتاگ و خیلی محبوب مسلمانان بوده به اونم رحم نمیکنن، اونم اعدام میکنن. تمام زنان و دختران مسیحی رو که به خونه های آشنایان مسلمانشون پناه بردن از خونه ها بیرون میکشن و بین نیروهاشون تقسیم میکنن. کلیه دارایی های مسیحیان رو که در میسیون های فرانسه و آمریکا به امانت گذاشته شده غارت میکنن و بر هر مرد مسیحی هم که دست پیدا میکنن میکشن. خب اون کاروان مسیحیانی که ارومیه رو ترک کردن و عازم ساین قلعه شدن، در نزدیکی جای به نام سولی تپه نزدیکی میاندواب مورد حمله مجلس سلطنه ارومیه قرار میگیرن که با 60 تا از اطرافیانش با یه اراده توپ اونجا کمین کرده. در اثر توپهایی که این شلیک میکنه به اون کاروان، بالاخره زنان و کودکان و سالخوردگان و رزمندگان آشوری، به روایت نویسنده‌های آشوری 5,000 نفر کشته میشن که البته اغراق‌آمیزه، ولی خود مجلس سلطنه در یه تلگرافی که به تبریز میفرسته میگه چندین هزار سگ دیگر از اینها را کشتم. حالا 2000 بوده مثل این اونجور که اون گفته. ارومیه بعد از مسیحیان، من خلاصه میکنم آقای دکتر باشد. ترکای عثمانی که در اواخر جنگ با کمبود تدارکات مواجه شده بودند، به جای تعقیب آشوریان ترجیح دادند در ارومیه بمانند و از این خان بی صاحب بهره بگیرند. در این زمان فصل برداشت بسیار از محصولات بود و زمینهای مسیحیان بی صاحب مونده بودند و عثمانی‌ها آنها را به مسلمانان شهر اجاره دادند، ولی با این وجود باز نیرو برای برداشت محصول وجود نداشت، به طوری که بسیار از محصولات از بین رفت. بسیاری از روستاهای آشوری متروک شد و تا سالها به همین صورت باقی موند. از آنجا که بیشتر دکترهای شهر آشوری بودند، در فقدان آنها مردم به خاطر بیماری‌هایی که وجود داشت، به خاطر عدم پزشک و دارو درمان، خیلی بخش زیادی از مردم از بین رفتند. خب سرنوشت آخرین بازماندگان آشوریان هم در ارومیه، یه عده‌شون که تو هم میسیون آمریکا مونده بودند تا سال 1919 که اونم در دوره به خاطر یک سری اقدامات دکتر پاکارد اینا حساسیت‌ها ایجاد میشه، مردم ارومیه به این عده حمله میکنن، بخشی از اونا رو قتل عام میکنن، بخششون هم همون سال خارج میشن از ارومیه و راهی تبریز میشن. خب من یک نتیجه گیری میخوام بکنم. اولا در تاریخ ایران میدونین که دیگه گفتن آقا تفکر غالب اینه که آشوری‌ها یا جلوها، حالا اینم داخل پرانتز بگم که من برای خودم سواله که جلوها یا جلوها یکی از قبایل شیشگانه آشوری بودن، ولی اینکه چرا تو ایران اسم اینا رو تعمیم دادن به کل نسوریا، برای منم جای سوال داره که حرکت جلوها رو حالا نویسندگان آذربایجانی میگن جلولیق یا جلوها هرچی. اینا متهمن به اینکه تجزیه طلب بودن، مردم آذربایجان رو قتل عام کردن و فلان و بهمان. حالا در رابطه با تجزیه طلبی اینا یه اعترافی که باید بکنیم، نتیجه طبیعی ظهور ناسیونالیسم آشوری این بود که اینا خب به فکر یه سرزمین مستقل، یه سرزمین خودمختاری برای خودشون افتادن، اینو نمیشه انکار کرد. ولی خب واقعیت اینه این آمار و آرزوها بعد از انقلاب اکتبر و مشخصا بعد از ترور مارشیمون رنگ باخت. یعنی اون موقع در نتیجه تحولاتی که اتفاق افتاد، انگلیسی‌ها اینا رو رها کردن، عثمانی‌ها تو قفقاز پیشروی کردن و فرانسوی‌ها اینا رو رها کردن، در نتیجه این اتفاقات اینا دست از این آمال کشیده بودن. واقعا در اون سال 1918 اینا دنبال این بودن که یک جوری با حکومت مرکزی باب مذاکره رو شروع کنن و موجودیت آشوریان رو حفظ کنن. اگه هم اینا رو خب مسلح بودن، صرفا مسلح بودن اینا به خاطر این بود که در معرض حمله عثمانی ها و کرد ها قرار داشتن هر لحظه و اینا نمیتونستن مسلح نباشن، بایستی مثلا مجبور بودن مسلح باشن. خب اگه این ایراد بر اونا وارده که اینا با روسا و انگلیسی ها متحد شدن، خب اینا به تنهایی نمیتونستن از عهده دشمنی مثل عثمانی بر بیان، مجبور شدن به هر نیروی خارجی که حاضر باشه به اینا کمک کنه دست دوستی بدن، با اینا همکاری کنن. و یک مسئله خیلی مهم اینه که تجربه نشون داد که قوای عثمانی صرف مسیحی بودن اینا رو مورد حمله قرار میدادن، یعنی کسی رو بازخواست نمیکردن که آیا این در جنایاتی که اتفاق افتاده نقشی داشته یا نداشته. صرف مسیحی بودن اینا محکوم به نابودی بودن، چون در اون دوران حکم جهاد صادر شده بود و حکم جهاد هم همه رو در بر میگرفت، هر غیر مسلمانی. در رابطه با تلفات مسلمانان به دست آشوریان، خب برخی محافل سوجو سعی دارن آشوریان یا به قول معروف جلوها رو قاتل صدها هزار آذربایجانی جلوه بدن، که اگه اون آذربایجانی الان زنده بودن جمعیتشون چند میلیون بود. خب اولا باید گفت تلفاتی که مسلمانان مستقیما به دست آشوریان دیدن در بالاتر میزان به نظر بنده بین 15 تا 25 هزار نفر نهایتش. این در حالی که خود آشوریان تلفاتی به مراتب بیشتر دادن. ثانیا ده ها هزار نسوری عثمانی هرگز اجازه نیافتند به سرزمین مادری خود در حکاری بازگردند. در ایران هم آشوریانی مثل آشوریان سلماس برای همیشه ریشه‌کن شدن، یعنی اثری از اونها دیگه نموند تو سلماس. و در ارومیه هم اگرچه بعد از جنگ جهانی اول بخشیشون به اون شهر بازگشتن، ولی هیچ وقت نتونستن جایگاه سابقشون رو به دست بیارن. در این سالها قحطی، فقدان بهداشت، اشغال کشور به دست بیگانگان و بیماری‌های چون تیفوس، تیفوئید، وبا، اسهال، مالاریا و غیره، نه فقط در آذربایجان بلکه در جای جای ایران قربانیان زیادی گرفت و ما نباید پشت تلفاتی که در نتیجه این بیماری ها وارد شد و بذاریم به حساب آشوریان. خب در رابطه با نقش روس و انگلیس هم یه نکته بگم. سرآغاز مشکلات آشوریان وقتی بود که اینا در حکاری به تحریک روسا اقدام به جنگ کردند. انقلاب اکتبر ضربه بزرگتری بود که بر اینا وارد شد و انگلیسی هم واقعا در یک کلام میتونیم بگیم خیانت کردن به آشوریا، چون اگه کاپیتان گریشی به ارومیه نیومد و به اینا وعده هایی نمیداد، اینا شاید با حکومت مرکزی شروع به مذاکره میکردن و کار به اونجا نمیکشید که سرزمین مادریشون رو ترک کنن و به خارج از کشور پناه ببرن. آقای دکتر ببخشید من صحبتام طول کشید، من البته با عجله تمام کردم چون خیلی خلاصه کردم، خیلی چیزا میخواستم بگم، متاسفانه وقت دیگه اجازه نداد. ببخشید من تو این موضوع خیلی کار کردم، اگه خوب نتونسته باشم ارائه بدم صرفا به خاطر این بود که این استرس کم بوده وقت ایجاد شد. در خدمتتون هستم، ان شاء الله تو جلسه پرسش و پاسخ در جریان.
خیلی ممنونم.